که ایشون فرمودن.
بله.
و
اختلال تیروئیدی هم در کار نیست.
در کار نیست، میبایست که یه مقداری چاق باشه دیگه. الان ایشون میگن که نه تنها چاق نیست بلکه بسیار هم لاغره. خب یا خدای نکرده مسئله هورمونی وجود داره، مثلا مثل تیروئید، مسئله متابولیک یا سوخت و سازی وجود داره، یا اینکه داره اون گوشه کنارا رفتارهای جبرانی انجام میده. بله. هموطن دوممون در مورد اینی که گاهی حملات پرخوری عصبی دارند و همجور که فرمودن وزن 70 کیلو، اصلا این در دل تعریف و در دل ماهیت پرخوری عصبی همجور که توی آیتم اول عرض کردم هست.
فرمودید.
یعنی اصلا به این معنا نیست که ما با آدم‌های چاق مثلا 150 کیلویی مواجه باشیم. پرخوری عصبی چون که هم استرس، استراب، رفتارهای جبرانی و بهش میگن مدیکیشن سیکینگ، یعنی دنبال دارویی میگردن که لاغر نگرشون داره، معمولا به صورت کلی ممکن هست که اصلا وزنشون اوورویت هم نباشه. بنابراین این وزن طبیعی تناقضی با بولیمی نروزا یا اختلال پرخوری عصبی نداره. در مورد داروی سیتالوپرام نام بردن، جلوتر در مورد درمانها خواهیم گفت، چون که زمینه ساز و کوموربیدیتی یا همبودی با استراب، افسردگی و اینها داره، خیلی وقتها داروهای همین دسته‌ای که فرمودن سیتالوپرام از دسته SSRI ها میتونه داروی درمان دارویی مناسبی، مخصوصا حالا از انواع دیگرش، درمان دارویی مناسبی برای اختلال پرخوری عصبی، مخصوصا اون همبودی هاش مثل استراب و افسردگی.
بسیار هماده. خب اگه اجازه بفرمایید بخونم لابلای گفتگومون، به چند تا از پیامکام اشاره کنیم. 912 چهار شماره پایینی 4739 گفتن آقای دکتر بعضی وقت تنها که هستن زیاد غذا میخورن، ولی وقتی تو جمع هستن به علت هیجان زیاد کم غذا میخورن. بعضی وقتا تنهان، دوباره اشاره کردن، زیاد غذا میخورن ولی به علت حضور در جمع بازم کم غذا میخورن. دلیلش چیه؟ در هر صورت یه کم و زیادی دارن.
بله
دیگه.
حالا ببینید، این نکته مهمی که باید بهش اشاره کنیم توی قسمت بعد، اگرم من فراموش کردم تمنا میکنم به من یادآوری بکنید، اون زمینه
بروزش
و زمینه هنجار بودن تعادل و تناسب چیز مهمی هست. یعنی در مورد درمان، حتی در پیشگیری، در درمان و در جلوگیری از عود، اینو باید لحاظ بکنیم. خیلی وقتها کم غذا خوردن، سرکار خانم دکتر، این یک هنجار هست. بنابراین فرد در جمع که هست احساس شرمساری، احساس ناخوشایندی نسبت به پرخوری میکنه. وقتی که تنها میشه اون تکانه ها و اون ویری که میگیره که غذا بخوره رو کنترلش رو از دست میده.
تازه از مهمونی برمیگرده
و شروع میکنه. بله. و این به خاطر این هست که حالا نیمه درست یا تقریبا غلط، این بادی ایمیج یا کم خوردن و رژیم هلسی به اصطلاح امروزی ها داشتن یک هنجار هست در جامعه. خب ممکن هست که اون احساس خجالت، شرمساری، رو در وایسی و اینها باعث میشه که در جمع غذا. اما
خیلی راحت بگیم آقای دکتری، وقتی فکر میکنه یه کلاسیه که حالا رفتیم بیرون،
همینطوره، سبزی بخوریم فقط و مثلا سالاد جزار بخوریم، همینطوره. ولی اگر پس خودش یک پرخوری هیجانی و تکانه‌ای داشته باشه، معمولا هم شب‌ها ریزخاری، وقتی که همه خوابیدن آدم میره سر یخچال، اونایی که بولیمی نروزا دارن و به صورت حمله‌ای، یعنی اگر شما این تفلکی‌ها رو در موقعی که دارن اون حملات بینج ایتینگ رو دارن نگاه کنید،
میبینید
که بله، مشخصه که لذتی از این قضیه نمیبره. یه غذای ثابتی رو معمولا انتخاب میکنن، تون تون، یه لقمه، دو لقمه، سه تا، پنج تا، چهار،
اینجوری فشاری پشت
اینن، همینطوره. به این میگن ایمپالسیویتی یا تکانشی بودن. بله. که حتما در بینج ایتینگ وجود داره. بنابراین بله. طبیعی هست که مخصوصا بنا به هنجارهای فعلی تو جمع آدم سعی میکنه که خیلی مختصر و بله هلسی غذا بخوره، سالاد سفارش بده اینها، اما بعدن شب که میره خونه و دیگه چیزی جلو دارش نیست، اون رفتار رو انجام میده.
بسیار خوب، بسیار همالی. امیدوارم عزیز شنونده پاسخ پرسششون رو به خوبی گرفته باشن و خیلی هم که ممکنه سوالی در همین راستا داشته باشن. بخونم عزیز دیگری با چهار شماره پایینی 2073 گفتن من وقتی یه ماده غذایی حتی اگه نون خوشی هم باشه و از نظرم خوشمزه باشه زیاد میخورم و خب خودم بعد از خوردن اون خیلی ناراحت میشم. اینجور مواقع برای این که زیاد نخورم چیکار میتونم بکنم؟ من بیماری التهاب معده هم دارم.
یه نکته‌ای که باید در نظر بگیرید، التهاب معده مخصوص، حالا به اصطلاح التهاب معده میگن یا پپتیک اولسر، زخم معده، که البته خیلی وقتها منظورش زخم دئودنوم یا دوازدهه هست یا اثناعشر. بیماری زخم اثناعشر، ما وقتی که صحبت زخم معده میکنیم دو تا مسئله داریم. یکی واقعا زخم معده یا استامک هست که اونها برعکس وقتی که غذا میخورن یک احساس درد، یک احساس تهوع، یک احساس سیری زودرس دارن. اما کسانی که زخم دئودنوم یا زخم دوازدهه یا اثناعشر دارن، اصلا این ماهیتش هست، یعنی این که یک ساعت، نیم ساعت که از غذای قبلی میگذره به خاطر اینکه اسید معده دیگه غذایی نداره که روش ترشح بشه، به دیواره دوازدهه یا گاهی وقتا وارد معده میشه و آسیب میزنه و مجبورن که غذایی بخورن، یه مقداری ترشحات معده معطوف به غذا بشه و کنترل بشه. بنابراین این ممکن هست که تفلکی ها بولیمی نروزا هم نداشته باشن، ناچارن، یعنی تا معده خالی میشه. خب اون دیگه درمان خودش رو پیش همکارای فوق تخصص گوارش میخواد، بنابراین اون رو ما نمیتونیم بولیمی نروزا یا پرخوری عصبی در نظر بگیریم.
پس لازمه که بررسی بشه،
حتما اون رو درمان بکنن. این اختلال بولیمی نروزا یک چیز منتال یا ذهنی هست، یعنی به صورت ذهن، ممکنه بدن هیچ نیازی به غذا خوردن نداشته باشه که عموما نداره، حتی احساس سیری یا بیش از حد خوردن هم دارن، باز ادامه میدن. ایشون چون که اون اصطلاح زخم دئودنوم رو یا زخم معده رو اشاره فرمودن، میشه فکر کرد که شاید یه تسکینی هست برای اینکه اسید معده دیواره معده و دوازدهه رو آسیب نزنه. بنابراین من توصیه‌ام به این هموطنمون این هست که اول اون زخم معده رو به اصطلاح که ممکن هست و احتمال زیادی داره زخم اثناعشر باشه درمان بکنن، ببینن باز هم آیا این ریزخاری یا غذا خوردن بین فواصل آیا وجود داره یا نه. اگر وجود داره اون وقت میشه که راجع به بولیمی نروزا صحبت کرد.
خیلی متشکرم. تلفن داریم خیلی از شما عزیزان، پرسشتون رو از طریق شماره تلفن 2265-2876 با ما در میان گذاشتید. بشنویم صدای شما رو.
وقتتون بخیر. من یه سالمندم، 75 سالمه. در جوانی خیلی کم غذا و لاغر و فعال بودم، ولی از 65 سالگی به بعد بیشتر از حد غذا میخورم. گاهی دلزفه دارم، باید یه چیزی بخورم. چاقی شکمی پیدا کردم، باید یک بشقاب پر برنج با خورش بخورم. قبلا یک کفگیر بود. البته مشکل هاضمم دارم، قند ندارم. علتش چیه؟ همیشه هم استراب دارم برای همه چی. متشکر، خدا حافظ.
سلام، وقت بخیر. سوال داشتم جناب آقای دکتر. ببینید، اونهایی که تمایل به کشیدن سیگار دارن، خب فکر میکنن که در این لحظه مشکل دارن یا عادت کردن سیگار میکشن، که اصلا هیچ نفعی، هیچ مسئله‌ای هم حل نمیکنه. شاید اونام احساس پشیمونی کنن. در مورد پرخوری هم، خود من وقتی که احساس تنهایی میکنم یا از یادی از گذشته میشه، تمایل دارم اصلا سمت شیرینی نمیرم، ولی دوست دارم سرمو با تخمه آفتابگردون یا مثلا هویج و کرفس اینا رو از قبل رنده رنده کردم، یکمی آبلیمو بیستدم با روغن زیتون. هر وقت این فشارهای عصبی به این وارد میشه، یه پیاله از اینا میخورم. خواستم ببینم این میزان حجم تخمه آفتابگردون، حالا بر یه مشت و مش یا اینجور سبزیجات خورده، این هم جز به نوشخارهای فکری که بتونه جایگزین بشه، ذهن من مشغول کنه یا سروتونین مغز رو فعال کنه، این هم میتونه یه نوع پرخوری کاذب باشه. سیمین عامری هستم از تهران، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از شما که پرسشای خودتون رو با ما مطرح میکنید. بفرمایید آقای دکتر.
در مورد هموطن اولمون که 75 ساله بودن، فرمودن که در جوانی آدم لاغر یا با اندام موزونی بودن، اما الان گاهی وقتها بیش از حد شروع میکنن یه بشقاب پر خوردن. اولا اشاره کردن به مسائل سوء هاضمه و اینها. در آیتم قبل عرض کردم ماهیت مشکلات دئودنوم یا اثنی‌عشر این هست که بلافاصله تا معده خالی میشه یک احساس ناخوشایندی، برخلاف مشکلات خود معده که وقتی که غذا میخورن احساس سنگینی، تهوع و درد شدید شکم میکنن. کسانی که مشکل دوازدهه یا اثنی‌عشر دارن که در سن این هموطن عزیزمون شایع هم هست، بلافاصله تا معده خالی میشه مجبور میشن که یه چیزی میل بکنن که اون احساس ناخوشایند رو از بین ببره. باز هم تاکید میکنم بولیمی نروزا یا پرخوری عصبی اون الگوی تکراری رو داره، یعنی بینج ایتینگ، خوردن با هیجان و با استراب زیاد و با فشار فراوون، بلا فاصله احساس ناخوشایند از غذا خوردن و بعدش هم حالا
رفتار جبرانی،
انجام دادن رفتار جبرانی یا حداقل به فکرش بودن. بنابراین اگر این الگوی تکانه‌ای رو نداره کمتر میشه در موردش اصطلاح بولیمی نروزا رو به کار برد. سرکار خانم عامری هم که سوال دوم رو فرمودن با سیگار مقایسه کردن. حالا این بحث جدیدی هست در دنیا و در لیترچر، بهش میگن فود ادیکشن، اعتیاد به غذا، مثل که همینجور که ما مثلا اوپیوم ادیکشن داریم، الکل ادیکشن داریم، فود ادیکشن یا اعتیاد به غذا هم داریم که این به کلی با پرخوری عصبی متفاوت هست. این رو میخوام که بعدن اشاره بکنم. اما اینی که فرمودن که غذا میخورن و بعد احساس پشیمانی میکنن، اولا یکی از راهکارهایی که ما داریم رو به درستی اشاره کردن، غذاهای کم کربوهیدرات، کم حجم. اما اینی که آماده بکنن، فرمودن که سالاد یا هویج یا اینها رو، روغن زیتون، خب اینی که دریافت کالری رو کم بکن
بود آقای دکتر.
بله، حالا تخمه آفتاب گردون و اونهایی که اسیدهای چرب و اینها دارن یه مقداری وزن رو تغییر میدن. اما توصیه نمی کنیم سرکار خانم رمیان که حالا تو قسمت بعد اگه راجع به درمان صحبت کردیم، اصلا آماده کردن و یه گوشه گذاشتن توصیه نمیشه. اتفاقا توصیه میشه که اینها مثلا اول هفته نرن یک کیلو تخمه بخرن یا نمیدونم یک کیلو نیم پاپ کورن بخرن بذارن اون کنار. میگن که یکی از راه‌های رفتار درمانی در این افراد و این بیماران این هست که خریدهاشون رو روزانه انجام بدن، یعنی در مخزنشون، در یخچالشون به اندازه همون یک روز غذا داشته باشن
که مجبور بشن
که کنترل بکنن کالری دریافتی رو یا میزان غذایی که میخورن. این خیلی مهم هست. حالا در مورد روش‌های درمانی دیگه صحبت خواهم کرد. به هر حال این غذا خوردن بیش از حد و احساس پشیمانی بعدش میتونه بولیمیا نروزا باشه.
خیلی ممنونم. 930-43-17 گفتن آقا هستم، 44 سال سن دارم، استرس‌های مختلف خیلی زیادی دارم، یه خوردم عصبیم، سیگار، قلیون، الکل هیچ مصرف نمی کنم ولی خیلی زیاد غذا می خورم، خسته شدم، نمیدونم چی کار کنم، غذا کم بخورم، بفرمایید.
باید ببینیم که این هموطن 44 سالمون وقتی که صحبت از استرس و استراب می کنن آیا درمانی براش کردن یا نکردن. بارها اشاره شد تو خلال این برنامه و هموطنمون هم تلفنی فرمودن، التریپتوفان پیشتاز سروتونین هست. بعید نیست افرادی که دارن افسردگی‌های فصلی رو تجربه میکنن به صورت جبرانی بدنشون میطلبه که شکلات، شیرینی، بستنی اینها رو بیشتر مصرف بکنن چون پیشتاز سروتونین هست. یعنی وقتی که شما دنبال درمان اختلال استرابی یا افسردگی تو نمیرید، داروی سروتونینرژیک نمیخورید، دوان درمانی نمیگیرید، خود بدن به فکر فرو میره که یه روشی پیدا بکنه سروتونین در دسترس مغز رو بالا ببره، بنابراین شکلات و شیرینی و اینها مصرف میکنه. اما اگر که اون الگویی که عرض کردم داره، یعنی به صورت حمله‌ای غذا میخوره، لافاصله پشیمون میشه، روش‌های جبرانی براش در نظر میگیره، بولیمی نروزا هست. این بار چندم که در این برنامه تاکید کردیم هر کسی که خوش خوراک هست یا غذا خوردن حالش رو خوب میکنه پرخوری عصبی نداره. 99% جامعه پرخوری عصبی ندارن، در صورتی که ما اوبسیتی یا اوورویت بودن یا چاقی رو خیلی بیشتر از 1% داریم، توده بدنی رو در یک دهه خیلی بیشتر از 1% داریم. بولیمی نروزا فقط 1% یا زیر 1%، مثلا 0.9% شیوع داره.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر. یکی دو تا دیگه پیامک بخونیم بریم برای درمان و جنبندی موضوعمون. عزیز شنوندی گفتن که خانم هستن، گفتن من هر ماه به وقت عادت ماهیانه به مدت 3 روز شکلات و شیرینی میخورم، کم خونی هم ندارم، آیا این رفتار نوعی از اعتیاد، رفتار اعتیادیه یا خیر؟
اگر که اون حالت تکانشی بودن، اون اجبار وسواس‌گونه رو و اون نحوه پرخوری بینج ایتینگ رو در خودشون نمیبینن، نه نمیتونیم بگیم بینج ایتینگ، به خاطر اینکه میگیم سه هفته همونجور که عرض کردم به صورت مداوم، سه ماه باید به صورت مداوم و هر بار چندین دوره حمله ای داشته باشه. باز شکلات و شیرینی عرض کردم در زمستون، در پاییز، در دوره های پی ام اس میتونه به خاطر کمبود فیزیولوژیک سروتونین در بدن و یک رفتار جبرانی باشه، الزاما بولیمی نروزا نیست.
دو دقیقه روش های درمانی آقای دکتر.
اولا یه توصیه بکنم به خانواده ها، به رسانه ها، به مطبوعات، که این تصویر متاسفانه غلطی که از یک دختر یا پسر نوجوان یا جوان موزون ارائه میدن را عوض بکنن. یکی از مهمترین زمینه هاش این هست، وقتی که موزون بودن، باربی بودن، لاغر بودن هنجار بشه، سرکار خانم دکتر، این یکی از زمینه های جدیه اختلال پرخوری عصبی و سرخوردگی های دیگر هست. تو خیلی از کشورها مثل انگلستان اگر کسی این فیلم ها و سریال های سال های اخیر رو میبینه، همیشه شخصیت اولش یک خانم میان سال اوبس یا چاق هست، حالا اسماشون رو هم من میتونم ردیف بکنم. اینها به درستی دارن اشاره میکنن به این که برای این که فرد مورد قبول یا موفقی باشی یا شخص اول یک فیلم باشی، لازم نیست که حتما باربی باشی. مثلا از 50 ما هم باید این رو در فرهنگمون، در مراوداتمون جاری بکنیم، مخصوصا خانواده ها
و والدین.
والدین حتما خیلی مادرها بیمزن. اینی که کوچکترین گرمی که فرزندشون اضافه میکنه بهش اشاره بکنن. پس این یک روش. دو، عرض کردم یه سری روش های رفتاری داره، غذاها در دسترسشون نباشه به میزان زیاد، درمان دارویی حتما و مراجعه به روانپزشک، رفع عامل زمینه مثل استراب و افسردگی خیلی کمک کننده خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تندرست باشید و ببینم از همراهی شما. تنارام و دلارام باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
بخوانیم برای ایران. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
این دوست خوب همیشه خاموش کتابه.
با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maarooffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
سفر وابسته تو همه دنیا.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95-95 مقوی سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عادت نره. 95-95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند، گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر، می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد، یا می توان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد، یا حتی می توان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
علاج پیشرفت کشور قوی شدن. باید قوی بشه. قوی شدن نظامی لازم. قوی شدن علمی لازم. قوی شدن دولتی و ساختاری و سازمانی لازمه. باید بنشینن افراد هوشمند ما، صاحب نظران دلسوز ما، راه های تقویت کشور رو پیدا کنن، این راه ها رو دنبال کنن. اگر این شد، طرف تهدید هم نمی کنه. اگر دید طرف مقابل قوی است حتی تهدید هم نمی کنه.